نوار شماره 761 کی، قسمت 11، کتاب کونت دو مونت کریستو، جلد اول، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 184. دانتس مدت یک ساعت یا بیشتر ظرف غذا را در دست نگاه می داشت و آنچه را در ظرف بود می نگریست و غریزه حفظ حیات که در تمام موجودات جاندار هست در او به فعالیت در می آمد و او را به زندگی امیدوار می کرد و به او می گفت برای چه تو که امروز بیش از 25 یا 26 سال نداری می خواهی خود را به قتل برسانی، در صورتی که 50 سال زنده خواهی ماند، یعنی دو برابر آنچه از عمر تو گذشته در جهان باقی خواهی بود و در این نیم قرن که مقابل تو قرار گرفته بسا اتفاقها خواهد افتاد و حوادث جهان دیوارهای ستبر این قلعه را ویران خواهد کرد و تو از اینجا آزاد خواهی شد و زندگی را از سر خواهی گرفت و به جبران بدبختی‌های زندان و سیاهچال با نیکبختی خواهی زیست. محبوس جوان با این افکار به زندگی امیدوار و قدری دلگرم می شد و دهان را به غذا نزدیک می کرد و بوی غذا او را تحریص به خوردن می نمود، ولی یک مرتبه به یاد سوگند خود می افتاد و ظرف غذا را از دهان دور می نمود، زیرا دانتیس مثل تمام جوان مردان و پاکان از خود بیش از هر کس می ترسید، زیرا آنهایی که جوان مرد و پاک سرشت هستند از دیگران باک ندارند و اعوذ بالله از عذاب آسمانی هم نمی ترسند، بلکه از این بیم دارند که نزد خود محکوم به بدقولی و عهد شکنی شوند. این بود که دانتس به جای این که غذای خود را به دهان ببرد مثل روزهای دیگر آن را از پنجره بیرون انداخت. از روز بعد دانتس طوری ضعیف شد که روی بستر افتاد و وقتی زندانمان آمد تصور کرد که وی بیمار شده و دانتس امیدوار بود که به زودی زندگی را بدرود گوید. هر روز که ضعف او زیادتر می شد محبوس جوان بیشتر احساس راحتی می کرد، برای اینکه دیگر معده‌اش از گرسنگی به درد نمی آمد و احساس تشنگی نمی نمود و وقتی چشم بر هم می گذاشت روشنایی هایی می دید که بعضی از شبها روی بعضی از برکه ها و باطلاق ها دیده می شود و این روشنایی ها بامداد یک دنیای جدید را به نظر وی می رسانید که مردم آن را دنیای مرگ می خوانند. در ساعت 9 بعد از ظهر دانتس که روی تخت خواب خود دراز کشیده بود و انتظار مرگ را می کشید از پشت دیواری که به آن تکیه می داد صدایی شنید. در یک زندان به ویژه در یک سیاهچال آنقدر جانوران کثیف و موذی تولید صدا می کنند که محبوس با صدای آنها انس می گیرد و دانتس که در آغاز ورود به زندان از آن صداها می ترسید خود را عادت داده بود که دیگر از صدای جانوران زندان از خواب بیدار نشود، ولی در آن شب نحوه صدای مزبور توجه آن محبوس را جلب کرد و شاید به مناسبت این که گرسنگی مفرط اعصاب او را بسیار حساس کرده بود صدا را بهتر می شنید و قدری سر را بلند کرد و گوش فرا داد. ادموند دانتس متوجه شد که صدای مزبور یک نواخت است و اگر جانوری با دندان یا چنگال خود آن صدا را به وجود بیاورد معلوم می شود که به طور مرتب دندان و چنگال می زند. و دیگر اینکه دانتس متوجه گردید که آن جانور دارای دندان یا چنگال نیرومند می باشد، زیرا صدا قوت دارد و هرگاه دندان یا چنگال یک جانور آن صدا را به وجود نیاورد ناگزیر چیزی غیر از حیوانات زندان یعنی یک ابزار بشری آن صدا را به وجود می آورد. یکی از چیزهایی که هرگز از مغز و فکر یک محبوس خارج نمی شود موضوع آزادی است و هر واقعه‌ای که در زندان اتفاق بیفتد و هر صدایی که به وجود بیاید محبوس را به یاد آزادی می اندازد. صدای مزبور در زندان دانتس هنگامی بلند شد که تمام صداهای دنیای زمینی برای محبوس خاموش می گردید، چون او خود را در آستان دنیای مرگ می دید و به همین جهت محبوس به فکر افتاد که شاید این صدا را خداوند فرستاده تا به او بگوید پای خود را از کنار قبر دور کند. هرچه بیشتر دانتس به صدای منظم گوش فرا می داد بیشتر برای او آشکار می شد که صدای مزبور نباید از چنگال یا دندان یک جانور زندان مثل موش که هنگام شب صدای چنگال و دندان او انعکاس بزرگ تولید می نماید باشد. و شاید خداوند به او ترحم کرده و وسیله‌ای برای رستگاری او فرستاده و یکی از کسانی که در دنیای خارج زندگی می نمایند و به او علاقه دارند در آن ساعت می کوشد که خود را به وی برساند. ادموند دانتس بی انقطاع گوش فرا می داد و یک مرتبه به خود گفت نکند که این صدا ناشی از هذیان خاتمه زندگی و وصول به آستان مرگ باشد، نکند که این صدا مثل توهمات من در زندان غیر از یک خیال موهوم چیزی نیست. با اینکه دانتس در موجودیت صدا تردید کرده بود، گوش فرا می داد و متوجه شد که صدای مزبور تقریبا 3 ساعت طول کشید و بعد چیزی شبیه به آوار فرو ریخت و آنگاه صدا خاموش شد. دانتس هم که بر اثر گرسنگی خود را بین مرگ و زندگی می دید، خوابید، یعنی ضعف او را در رو بود. ولی قبل از اینکه صبح طلوع کند، باز صدای مزبور که از پشت دیوار مسموع می گردید برخاست و دانتس متوجه شد که مثل دفعه اول صدا یک نواخت و منظم است و بعید به نظر می رسد که دندان یا چنگال یک جانور زندان آن صدا را به وجود بیاورد. در حالی که صدای مزبور از پشت دیوار ادامه داشت، روز دمید و هوا روشن شد و موقع تقسیم اغذیه محبوسین رسید و زندانبان وارد سیاهچال دانتس گردید. از روزی که دانتس تصمیم گرفته بود که به وسیله نخوردن غذا خودکشی کند، هر دفعه که زندانبان وارد زندان می‌گردید، می‌دید که روی محبوس به طرف دیوار و پشتش به سوی در می‌باشد. روز قبل از او پرسیده بود که ناخوشیش چیست و چرا نمی‌تواند تکان بخورد و آیا تب دارد یا نه. ولی دانتس جوابی به وی نداد و زندانبان گفت اگر دفتر زندان موافقت کند، من فردا برای شما آب جوجه و نان تازه خواهم آورد. ولی آن روز وقتی زندانمان وارد سیاهچال دانتس شد، چون صدا از پشت دیوار به گوش می رسید، محبوس با این که از صحبت کردن با زندانمان متنفر بود، برای این که صدای مزبور را از بین ببرد، روی خود را به طرف زندانمان نمود و راجع به بدی خاربار و سردی سیاهچال صحبت کرد. ولی فقط می توانست که صدای خود را بلند کند تا این که صدای دیگر به گوش زندانمان نرسد. از قضا در آن روز زندانمان بر حسب وعده روز قبل برای محبوس یک فنجان بزرگ آب جوجه و قدری نان تازه آورده بود و به تصور این که دانتس از بیماری هذیان می گوید و نباید برای گفتنش قائل به اهمیت شد، آب جوجه و نان را روی میزی که پیوسته غذای محبوس را بالای آن می نهاد گذاشت و رفت و درب سیاهچال را عقب خود بست. توضیح حاشیه: فرانسوی ها آب جوجه را که به نام بویون می خوانند در فنجان های بزرگ می نوشند. ادامه متن: دانتس که از رفتن او خوشوقت شده بود، با مسرت به صدای پشت دیوار گوش می داد و به خود می گفت بدون تردید این صدا ناشی از انسان است نه از جانور، برای این که جانوران زندان در موقع روز صدایی از خود بیرون نمی آورند و شخصی که این صدا را ایجاد می کند مثل من محبوس است، ولی محبوسی است که برای نجات خیش کوشش می نماید. در حالی که دانتس از شنیدن صدای مزبور خوشمخت بود، یک مرتبه گرفتار تردید شد، چون اندیشید که شاید صدای مزبور ناشی از کارگرانی است که بر حسب دستور حکمران قلعه ایف مشغول مرمت اتاقهای مجاور هستند. این فکر از شعف و هیجان دانتس کاست، ولی اندیشه قبل را دائر به این که صدای مزبور ناشی از یک محبوس است به کلی از بین نبرد و به خود گفت چگونه من میتوانم بفهمم که این صدا آیا از کارگران است یا از یک محبوس که راهی برای فرار خود میگشاید و آیا میتوانم از زندانمان این موضوع را بپرسم و به او بگویم که به این صدا گوش بدهد و بگوید آیا صدای ابزار کارگران است یا ناشی از چیز دیگر میباشد. ولی این کار را احمقانه دانست، زیرا اگر یک محبوس راه فرار خود را بگشاید، زندانمان بعد از شنیدن این صدا گزارش به حکمران قلعه خواهد داد و مانع از گریختن محبوس خواهد گردید. دانتس می فهمید که از زندانمان برای پی بردن به منشأ آن صدا کمک خواستن دیوانگی است، ولی خود او هم نمی توانست وسیله ای پیدا کند تا اینکه به منشأ صدا پی ببرد و هیچ فکر تازه ای در مغز او به وجود نمی آمد تا اینکه متوجه شد ضعف تفکر او از گرسنگی است و چون از چند روز به این طرف غذایی به دست او نرسیده مغزش از کار افتاده است. و جوان محبوس پس از این موضوع برخاست و به طرف فنجان آب جوجه رفت و آن را نوشید و هر جرعه از آن غذا که از گلویش پایین می رفت مثل این بود که قدری بیشتر به وی حال می بخشد. دانتس می توانست که بعد از نوشیدن آب جوجه نان را هم بخورد، ولی با اراده‌ای قابل تحسین از خوردن نان خودداری کرد، زیرا به خاطر آورد کسی که مدتی گرسنه مانده بعد از این که به غذا رسید نباید افراط کند، زیرا ممکن است بر اثر خوردن غذای زیاد بمیرد. جوان ملاح مثل تمام بحرپیمایان شرح حال غرق شدگان را که مدتی در دریا گرسنه ماندند و پس از رسیدن به ساحل بر اثر خوردن غذای زیاد مردند شنیده بود و نمی توانست اینک که روزنه ای از امید پدیدار شده است و ممکن است راهی جهت نجات به دست بیاید خود را فدای شکم کند. دانتس بعد از خوردن آب جوجه ساعتی روی تخت خواب خود دراز کشید و دریافت که قوای او تجدید می شود و خیالات در هم و بر هم ناشی از گرسنگی از بین رفته و مغز او سبک و فکرش روشن شده و مثل این که مغز وی یک صفحه شطرنج است که هر فکر در یکی از خانه های آن جای گرفته است. در موقع گرسنگی این افکار از خانه های شطرنج بیرون آمده، توأم و مغشوش شده از یک طرف صفحه شطرنج به طرف دیگر می رفتند. لیکن در آن موقع نظم اولیه را پیدا کردند و دانتس می توانست مثل یک انسان فکور و عاقل در قضایا مطالعه کند و به خود گفت توسل به زندانمان برای فهم علت این صدا احمقانه است و من خود به علت صدا پی می برم و راهش این است که سه ضربت روی دیوار میزنم و صدای این ضربات به گوش شخصی که پشت این دیوار در فاصله دور کار میکند خواهد رسید و هر کس باشد، خواه کارگر زندان خواه محبوس، بعد از شنیدن این سه ضربت توقف خواهد کرد. آن وقت اگر کارگر باشد، چون از کسی واهمه ندارد و به علاوه مجبور است کار خود را تمام کند، باز شروع به کار خواهد نمود، ولی یک محبوس بعد از شنیدن ضربات من خواهد ترسید و دیگر کار نخواهد کرد، مگر در شب هنگامی که فکر می‌کند همه خوابیدند و کسی صدای کار او را نمی‌شنود. دانتس برخاست و این مرتبه بدون اینکه زانوهایش بلرزد به گوشه‌ای از زندان رفت و از دیوار که بر اثر رطوبت سنگ‌های آن لق شده بود یک سنگ جدا کرد و برگشت و روی بستر خود نشست و با آن سنگ سه ضربت پیاپی بر دیوار زد. به محض اینکه ضربت اول بر دیوار وارد آمد، در آن طرف صدای مزبور قطع گردید و دانتس تمام قوای خود را در صامعه جمع کرد و گوش فرا داد که بشنود آیا باز صدای مزبور به گوش می‌رسد یا نه. ولی صدا قطع گردید. یک ساعت و بعد دو ساعت و آنگاه سه ساعت گذشت و صدا تجدید نگردید. و سه ضربت دانتس در آن طرف دیوار سکوت مطلق را به وجود آورده بود. دانتس که بر اثر سکوت آن طرف دیوار امیدوار شده بود، چند لقمه نان خورد و چند جرعه آب نوشید و نظر به این که جوان بود قوای خود را باز یافت. روز ادامه یافت و تمام شد و شب فرا رسید و چون سکوت ادامه داشت، دانتس یقین حاصل کرد که آن کس که در آن طرف مشغول کار بود یک محبوس می باشد، نه یک کارگر بنایی. این حقیقت در دانتس یک امیدواری جدید به وجود آورد و قوای فعاله حیاتی او را که خفته بود بیدار کرد. آن شب صدایی از آن طرف شنیده نشد، ولی ادمون هم تا صبح نخوابید. تا وقتی که تلیعه بامداد آشکار گردید، جوان محبوس گوش می‌داد که شاید صدای محبوس دیگر را در حال کار کردن بشنود، ولی نشنید. و بعد از اینکه روز قدری بالا آمد، زندانمان وارد محبس ادمون شد و برایش غذا آورد. ادمون که غذای روز قبل را با اشتها خورده بود، غذای آن روز را هم با اشتها تناول کرد و گوش فرا داد، ولی صدایی از آن طرف دیوار شنیده نشد. و جوان محبوس ترسید که مبادا برای همیشه آن صدا را قطع کرده باشد. در آن روز تا وقتی که هوا تاریک شد، دانتس در زندان خود قدم زد و شاید در حدود 8 تا 10 فرسنگ راه پیمود و گاهی می ایستاد و عضلات بدن را ورزش می داد. چون پس از اینکه امیدواری در وی به وجود آمد، دریافت که اگر روزی فرار کند، احتیاج به نیروی عضلات بدن دارد و باید ماهیچه های نرم و قوی و فرمان بردار داشته باشد. دانتس مانند تمام ملاحان در گذشته به طور معمول تمرین هایی می کرد، زیرا کار ملاحان یک نوع ورزش دائمی است، ولی بعد از اینکه به زندان افتاد تمرین بدنی را متروک کرد و در آن روز برای نرم کردن عضلات بدن ورزش نمود. دانتس در آن روز مانند مردی بود که قصد دارد که وارد میدان کشتیگیری شود و لذا به وسیله ورزش و چرب کردن بدن خود را جهت مبارزه آماده می نماید. ادمون هم می خواست که با سرنوشت خود مبارزه کند و با او کشتی بگیرد و وی را به زانو درآورد و برای این مبارزه احتیاج به نیروی جسمی و روحی داشت. در وسط ورزش گاهی مکس می کرد و گوش فرا می داد که بفهمد آیا صدای محبوس دیگر را می شنود یا نه، و با قدری بی انصافی آن محبوس را مورد توبیخ قرار می داد که برای چه آنقدر ترسو و ساده می باشد که کار خود را ترک نموده، در صورتی که می باید ادراک کند که وی نیز مثل او زندانی و آرزومند فرار است. از این جهت دانتس قدری بی انصافی می کرد که حاضر نبود بفهمد که محبوس مزبور که کار خود را ترک نموده حق داشته است بترسد و اگر خود او هم به جای زندانی می بود می ترسید. 3 شبانه روز یعنی 72 ساعت که هر ساعتی از آن از کسالت آورترین ساعات زندگی دانتس در ماه‌های اخیر بود گذشت. بعد از آن هنگام شب زندانبان غذای محبوس را آورد و طبق معمول برای آخرین مرتبه سری به جاهایی که در قلعه ایف مربوط به او بود زد و رفت که استراحت کند. در آن موقع یک نوع صدای مبهم شبیه به فرو ریختن آوار به گوش ادمون رسید و گوش فرا داد و بعد از آن صدایی مثل کسی که به وسیله یک میخ یا سیخ دیواری را می‌خراشد مسموع گردید. دانتس گوش خود را به دیوار چسبانید تا اینکه از وضع صدا بتواند به ماهیت آن پی ببرد و بر او محقق گردید که محبوس ابزار کار را عوض کرده است. چون در 72 ساعت قبل طرز کار نشان می‌داد که محبوس ضرباتی بر دیوار وارد می‌آورد، ولی در آن موقع ابزار کار آن محبوس طوری بود که دیوار را می‌خراشید و گاهی چیزی از دیوار فرو می‌ریخت. دانتس این مرتبه بدون تردید دریافت که محبوس مزبور در صدد است که راهی برای فرار خود بگشاید و این راه او را به سوی سیاه چال او می‌آورد و هرگاه خود وی در صدد براید که به آن مرد کمک نماید، زودتر به هم خواهند رسید و آن وقت با تشریک مساعی سریعتر وسیله رهایی خود را فراهم خواهند کرد. این بود که تخت خواب خود را از کنار دیوار دور نمود که وی نیز در ایجاد آن وسیله ارتباط سهمی داشته باشد و نظر به اطراف انداخت که ببیند آیا می تواند چیزی پیدا کند که بدان وسیله دیوار را بخراشد و سنگهای آن را لق نماید. ولی در زندان او هیچ چیز وجود نداشت که به درد سوراخ کردن و خراشیدن بخورد، زیرا طبق مقررات زندانهایی که احتمال می‌دهند محبوس خودکشی نماید به او کارد نمی‌دادند و به طریق اولا کلنگ و دیلم در دسترس وی نمی‌گذاشتند. در زندان او مقابل پنجره سیاه چال، یعنی همان پنجره که از آنجا آسمان و ابرهای آن را می‌دید، تارمی آهنی وجود داشت، ولی ادمون بارها آزموده بود که تارمی مزبور آنقدر محکم است که فکر لغ کردن آن را هم نباید کرد، تا چه رسد به این که میله‌ای از آن تارمی بیرون بیاورند و از آن مانند یک دیلم برای سوراخ کردن دیوار استفاده نمایند. اساس سیاه چال ادمون عبارت بود از یک تخت خواب که روی آن می‌خوابید و یک سطل و یک سبو برای نوشیدن آب. آن تخت خواب میله‌های آهنین داشت که هرگاه از چوب جدا می‌شد می‌توانستند از آن مثل یک قلم حجاری و تقریباً چون یک دیلم کوچک استفاده نمایند، ولی میله‌های مزبور را به وسیله پیچ به چوب متصل کرده بودند و دانتس نمی توانست بدون آچار آن پیچ ها را بکشاید تا اینکه از میله ها استفاده کند و در زندان آچار نداشت. و اما میز و صندلی میله آهنی نداشت و سطل در قدیم دارای دسته‌ای بود که به مرور ایام فرسوده شد و از تنه سطل جدا گردید و از بین رفت. دانتس فقط با یک وسیله می توانست دیوارها را بخراشد و آن اینکه از سبوی خود استفاده کند و از بیم آن که تردید سبب بیم او شود و او را منصرف نماید سبو را برداشت و از دست رها کرد و سبو بر کف زندان افتاد و شکست. ادمون چند قطعه از سفال شکسته را زیر تخت خود پنهان نمود و قطعه ای از آن را به دست گرفت و بقیه را همونجا یعنی کف زندان گذاشت که روز بعد به نظر زندانمان برسد. و دانتس می دانست که زندانمان از شکسته شدن سبو متغیر نخواهد شد، چون این واقعه به شرط این که تکرار نشود قابل نکوهش نیست. دانتس می توانست که در تمام شب به کار مشغول باشد و دیوار را سوراخ کند، ولی بر اثر تاریکی کارش پیشرفت نمی کرد و نمی دانست به چه کار مشغول است. بنابراین تخت خواب خود را به جای اول نهاد و منتظر دمیدن روز شد، ولی گوش فرا می داد و می شنید که محبوس دیگر مشغول کار است و صدای فعالیت زیرزمینی او بی انقطاع شنیده می شود. روز دمید و زندانمان آمد و دانتس به او گفت که متاسفانه شب قبل سبوی او از دستش افتاد و شکست. زندانمان علی رسم قدر قرقر کرد، ولی شکستن یک سبو موضوعی نبود که بتوان برای آن محبوس را تنبیه کرد و بدون اینکه خورده های سبو را از زمین بردارد رفت و یک سبوی نو برای ادمون آورد و به او توصیه نمود که احتیاط کند و سبوی خود را نشکند. دانتس که پیوسته از بسته شدن درب زندان و صدای قفل آن می لرزید، این مرتبه با لذت صدای مزبور را شنید، زیرا می دانست که بعد از رفتن زندانمان می تواند به کار بپردازد. و همین که آن مرد رفت، تخت خواب خود را از دیوار جدا نمود که ببیند دیشب چه کرد و دید که شب قبل کار او بدون فایده بوده، زیرا به جای این که به درز سنگ ها حمله ور شود و آنها را لق کند به خود سنگ ها حمله ور گردیده، در صورتی که یک حجار هم با داشتن وسایل و ابزار کار نمیتواند به سهولت بر سنگ غلبه نماید و آن را بشکافد و از بین ببرد. ولی وقتی به درز سنگ ها حمله ور شد، با مسرت دید که به مناسبت رطوبت دیوار گچ درز سنگ ها به سهولت خراشیده می شود. بعد از نیم ساعت فعالیت یک مشت گچ مرده مقابل دانتس انبوه شد و جوان محبوس فهمید با این وضع که کار پیش می رود مدتی طول خواهد کشید که وی بتواند در آن دیوار شکاف و راهی به وجود بیاورد. اگر دانتس یک ریاضیدان و مهندس بود و می توانست حساب بکند، می فهمید که اگر به همان ترتیب به کار ادامه دهد، بعد از 2 سال یک نقب حفر خواهد کرد که دهانه آن یک مربع به ضلع 1 قدم و طول آن 20 قدم باشد. با اینکه دانتس مهندس نبود، می فهمید که کار با بتوع پیش خواهد رفت و حفر یک نقب به سوی آن محبوس کاری نیست که در ظرف 1-2 ساعت یا 1-2 روز انجام بگیرد. محاذا فعالیت محبوس دیگر ثابت می کرد که حفر نقب عملی است و گرچه کار با کندی پیش می رود، اما اگر ادامه داشته باشد مقرون به موفقیت خواهد شد. دانتس متوجه شد که وی 6 سال است که در آن سیاهچال عمر خود را به بتالت می گذراند و اگر در آن 6 سال اوقات خود را بیهوده نمی گذرانید و مبادرت به حفر یک نقب می کرد، اینک نه فقط نقب به اتمام رسیده بلکه خود وی آزاد شده بود. به خود گفت اگر این کار سخت است، برای دیگری هم دشوار می باشد، چون او نیز محبوسی به شمار می آید که می باید با ابزاری چون ابزار من در این قلعه کار کند. معهازا وی در کار خود طوری پیشرفت کرده که راه زیرزمینی به نزدیک سیاهچال من رسیده و من نباید اینقدر بدون همت باشم که برای رسیدن به او اقدامی نکنم. ما افراد بشر اینطور هستیم و یکی از عوامل مؤثر که ما را در کارها تشویق می نماید سرمشق گرفتن از دیگران است. ده‌ها بلکه صدها سال می گذرد و به عقل کسی نمی رسد که می توان یک دکان عطاری باز کرد و در آن اجناس مورد احتیاج مردم را به آنها فروخت. ولی به محض اینکه یک نفر پیش قدم می شود و یک دکان عطاری باز می کند، ده ها نفر از او تقلید می کنند، چون می فهمند آنچه را که غیر عملی می دانستند و بالاتر از آن هیچ به فکرشان نمی رسید که مبادرت به آن کار بکنند، عملی و مفید است. بدیهی است که در هر کار مردم از این جهت از دیگران تقلید می کنند که سود خود را در آن می بینند، و گاهی این سود مثل نفع دکان عطاری یک سود مادی است و گاهی یک نفع معنوی می باشد، و زمانی محرک آن شرمندگی انسان نزد دوستان و یا نزد نفس خود می باشد که آن هم یک محرک معنوی به شمار می آید. دانتس نمی خواست که با محبوسی که او را نمی شناخت و نمی دانست در کجا سکونت دارد رقابت نماید و یک دکان کنار دکان او باز کند، ولی غیرت او قبول نمی کرد که یک محبوس ناشناس از جای دور به راه بیفتد و نقب بزند و خود را به جوار او برساند، ولی او آنقدر همت نداشته باشد که به استقبال او برود. با توجه به اینکه اگر او را استقبال کند و دو نقب به هم برسد، هر دو از زندان خواهند گریخت. این بود که بدون اینکه از کندی کار افسرده و ناامید شود، با همت و پشتکاری شبیه به همت مورچه شروع به کار کرد. دیوار سیاه چال دانتس با قلب سنگ ساخته شده بود و در وسط قلب سنگ ها و به فواصل مختلف سنگ های تراش بزرگ کار گذاشته بودند تا اینکه استحکام دیوار را بیشتر کند. بعد از 3 روز فعالیت موفق شد که یکی از سنگ های بزرگ تراش را در دیوار لخ کند، و اگر آن سنگ را برمی داشت، دیگر برداشتن سنگ های کوچک چپ و راست آن اشکال نداشت. محبوس برای تکان دادن سنگ خواست که از انگشت های خود استفاده کند و به زودی دریافت که به وسیله انگشت قادر به آن کار نیست، و وقتی قطعات سفال را وارد درز سنگ می کرد، آن قطعات مثل شیشه می شکست. بعد از اینکه مدت 2 ساعت به هر وسیله متشبث گردید و دانست که نمی تواند سنگ را تکان بدهد، در حالی که عرق از صورتش می ریخت، برخاست و به خود گفت: آیا من اینقدر ناتوان و بی‌همت هستم که مجبورم دست روی دست بگذارم تا اینکه محبوس دیگر خود را به من برساند و هیچ اقدامی برای رسیدن به او نکنم؟ بعد موضوعی به خاطرش آمد که او را وادار به تبسم نمود، چون متذکر شد که با استفاده از آن فکر می‌تواند که سنگ را به حرکت درآورد. دانتس می‌دانست که هر روز که زندانبان برای او غذا می‌آورد، آب گوشت او در یک تابه است و تابه مزبور گاهی پر می باشد و زمانی نیمه خالی. پر بودن و نیمه خالی بودن تابه بسته به این است که زندانبان تقسیم غذا را از او شروع کند یا از محبوس دیگر. روزهایی که تقسیم غذا از محبوس دیگر شروع گردد، تابه نیمه خالی است و در سایر روزها پر. توضیح حاشیه: خوانندگان محترم نباید حیرت کنند چرا زندانبان آب گوشت محبوس را با تابه می آورد، زیرا در کشور فرانسه تابه مثل دیگ در کشور ما ایران مورد استفاده قرار می گیرد، و چندین سال است که در تهران تابه های بزرگ دستدار که بیشتر با آلومینیوم ساخته می شود جای دیگ را گرفته، و در کشور فرانسه صدها سال است که تابه های بزرگ برای طبخ آبگوشت و آش یا تقسیم غذا در مریضخانه ها و صومعه ها و زندان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه متن. این تابه یک دسته آهنی داشت که دانتس می توانست از آن مانند یک اهرم جهت به حرکت درآوردن سنگ استفاده نماید، و در آن موقع طوری خواهان دسته آهنی مزبور بود که اگر به وی می گفتند که یک دسته خود را بده تا این دسته را به تو بدهیم، مضایقه نمی نمود. دانتس در زندان بشقابی داشت که زندانبان وقتی برایش آب گوشت می آورد، آن را در بشقاب مزبور می ریخت، و دانتس با یک قاشق کوچک چوبی آب گوشت مزبور را می خورد و سپس بشقاب را می شست تا اینکه مرتبه دیگر هم مورد استفاده قرار بگیرد. بعد از اینکه به فکر افتاد که از دسته آهنی تابه استفاده کند، هنگام شب قبل از آمدن زندانبان بشقاب را در سر راه او نهاد. زندانبان بعد از ورود به سیاهچال پای خود را روی بشقاب گذاشت و آن را شکست، ولی این مرتبه اوقاتش تلخ شد بدون اینکه به محبوس پرخاش کند، برای اینکه خود وی هم گناهکار به شمار می آمد. تا درست است که محبوس بی احتیاطی کرد و بشقاب را در جایی گذاشت که نباید آنجا بگذارد، ولی زندانبان هم بی احتیاطی نمود که جلوی پای خود را نگاه نکرد. زندانبان قدری چپ و راست را نگریست که ببیند آبگوشت محبوس را در چه بریزد، ولی اساس خانه دانتس به قدری محقر بود که بعد از شکستن بشقاب ظرفی باقی نماند تا اینکه مورد استفاده قرار بگیرد. زندانبان به شکستن بشقاب اهمیت نمیداد، ولی از این جهت آسوده و افسرده بود که میباید تمام پله‌ها و راهروهای محبس را طی کند و به انبار برود و یک بشقاب از آنجا بیاورد و باز راهروها و پله‌ها را بپیماید تا اینکه بشقاب را به محبس برساند. دانتس خوب می‌دانست که علت افسردگی زندانبان چیست، و چون تابه نیمه خالی بود ادمون گفت: آقا، شما برای آوردن بشقاب زحمت نکشید و من امشب آبگوشت خود را در همین تابه خواهم خورد و فردا که آمدید تابه را ببرید. زندانمان از این پیشنهاد خیلی خوشبخت